مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان بزرگواری که جلسه رو پیگیری میکنن، چه بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن و چه عزیزانی که از طریق فضای مجازی پیگیری بحث هستن. خب، بحثی که بنده توفیق دارم امروز خدمتتون باشم، بحث پوشش زنان در دوره قاجاره. و چون وقت محدودی داریم، سعی میکنم که بدون مقدمه بحث رو عرض کنم و از خواهی میکنم اگه مداری تون صحبت میکنم که به بحثی که در نظر دارم برسیم. پوشش زنان وقتی در دوره قاجار بحث میشه، به خاطر چند ویژگی ابعاد مختلفی داره که من ابعادش رو اول عرض میکنم خدمتون، بعد میگم که ما سر کدوم بود متمرکز هستیم. خب پوشش یک بودش هست که شاید بیشتر دغدغه یه مردم شناس ها باشه یا اهل مطالعات فرهنگی تاریخ اجتماعی، این که پوشش زنان از جهت مطالعات فرهنگی چه ویژگی هایی داشت، ارتباطش با آداب و رسوم فرهنگی و هنجاری فرهنگی جامعه ایرانی با تنوعش چی بود. مثلا فرض کنید این که در عروسی ها لباس که زنان استفاده میکردن چی بود، در عزا چی بود، و اگر که رنگ خاص یا متفاوت یا متنوعی داشت در مناطق مختلف چه ارتباطی با فرهنگ ایرانی داشت، یا مثلا در عزا زنان چه لباسی رو استفاده می‌کردن، در کنار آداب و رسومشون در عزا اینها با هم دیگه در چه شبکه معنایی انسجام پیدا می‌کرد. اینو یک دسته از مسائلی که خیلی مهم هم هست، علی‌خصوص وقتی که با نگاه تحولی بهش نگاه کنیم. یعنی اینکه اگر زنان مثلا در عروسی‌ها لباس خاص رو می‌پوشیدن، مثلا لباسی که درش نقش و نگار زیاد داشت، رنگ و رنگ بود، چی بود که تبدیل شد به یک لباس سفیدی یک دسته یک پارچه در کل کشور؟ چه در واقع مراودی از طرف ما با خارج صورت گرفت که این تحول رو در لباس عروس ایجاد کرد؟ که اینو بذارین در کنار سایر مراسم مثل حلقه و حالا مسائل دیگه اهمیت خاصی داره که نمیخوام بهش بپردازم. یه بود دیگه، بود تحول پوشش زنان در دوره قاجاره، که اگه بخوایم دقیق تر بررسیش کنیم باید به سه قسمت تقسیمش کنیم. یک، زمانی که ماییم و ما، یعنی هنوز درباره قاجار با دول خارجی ارتباط زیادی پیدا نکرده، مثلا فتلی شاه اینطوره، محمد شاه قاجار اینطوره، و پوشش زنان کاملا یک پوشش در واقع ثابتیه در اون زمان، که البته حواسمون باشه که علاوه جغرافی متنوع در نکته دوم اشاره میکنم. دوره دوم وقتیه که درباره قاجار شروع میکنه با ارتباط با دول خارجی، صرفا ارتباط ها، یعنی که سفرهای خارجی میان، سفرنامه نویسان خارجی میان و اینا ارتباط خیلی وسیعی دارن و اینا خب در واقع نسل اول مردم شون هست، اصلا بعضیشون فقط توریستن، ولی به هر حال چه حرفه‌ای باشن چه حرفه‌ای نباشن، موضوع زنان یکی از موضوعات رایج بین سفرنامه نویس هاست. حتی تو یکی از سفرنامه نویس ها داریم که بنده خدا خیلی در واقع انگیزه داشت ببینه که زنان زیر چادر چاخچال چی میپوشن، اسب خودش رو در واقع به گونه‌ای رم میداد که الاغی که زنان سوارش هستن بیفته رم بکنه و زنان بیفتن ببینه که بالاخره زیر چادر چاخچال چه لباسی استفاده میکنن، و اینو گزارش داده. با ارتباط این ایران و دربار با دول خارجی تأثیری توی پوشش میگذاره که اشاره میکنم. و دوره سوم دوره‌ایه که ناصرالدین شاه به کشورهای فرنگی میره، یعنی فرانسه و انگلیس اون زمان، که چون عملا خب از نزدیک میبینه در واقع وضع زنان در مجامع عمومی، در مجالس رقص، در خیابان‌ها و پوششون رو، و این برگشته از سفر رو باعث میشه که در واقع به شکل دستوری تغییری در پوشاک زنان انجام بده. حالا اشاره میکنم که در هر دوره چه لباسی رایج شد، منتها اینا موضوع کار من امروز نیست، اینا باید یه مردم شناس بیاد اینجا توضیح بده که تخصص منم نیست، ولی فقط از باب این که یک ذهنیتی پیدا کنیم به لباس اون زمان خدمتتون نکاتی رو عرض میکنم. اما مسئله که من میخوام خدمتون مطرح کنم و بیشتر برام اهمیت داره توی این بحث، خدمتون عرض کنم که زاویه دیدیه که خب به تخصص بنده بیشتر ارتباط داره، اینی که اگر که در دوره قاجار ما هنوز جامعه جامعه سنتیه و هنوز اندیشه دینی درش مرجعیت بلا منازع رو داره و داره کم کم سبک زندگی نو، حرف های نو، اندیشه های نو وارد میشه، مواجهه اندیشه دینی با این حجاب و پوشش زنان به مثابه در واقع پوشش نو، پوششی که داره متحول میشه، اندیشه های جدیدی درباره پوشش زنان چیه؟ این موضوع در واقع دغدغه بحث بنده بیشتر در پوشش زنان و رابطش با اندیشه دینیه. وگرنه پوشش زنان صرفش آثار خیلی متفاوت، کتاب‌های متعدد، پژوهش‌های هم ایرانی و هم خارجی متکثری است و زوایای مختلفش رو بررسی کرده. فکر نکنم حالا دغدغه ما حداقل این جمعی که درش حضور داریم دغدغه مردم شناسه تو این بحث باشه. من تا اشاراتی به این بحثم دارم. لذا معنی اجتماعی حجاب زنان برای من خیلی اهمیت داره. معنی اجتماعی یعنی چی؟ نکنیم ما این معنی زبانی داریم، یعنی که حجاب در لغت فارسی لغتی بشه معنوس. لباس سفید مثلا روی شلوار با یقه مثلا دیپلمات یقه شیخی به چه معناست در زبان فارسی؟ ولی بحثی داریم که در مباحث ما اهمیت بیشتر داره، معنی اجتماعیه. یعنی اینکه اهالی یک فرهنگ چه دلالت‌های اجتماعی دارن از یک پدیده بین الاذهانی. یعنی وقتی مثلا مدهه 60 در این متن میخونیم که مثلا مردی با لباس سفید مثلا یقه شیخی روی شلوار از موتور پیاده شد، ما علاوه بر اینکه فارس زبان هستیم تو فرهنگم داریم زندگی میکنیم، چه معنی مشترکی به ذهن ما میاد؟ به ذهن ما میاد مثلا بچه حزب اللهی بوده. این بچه حزب اللهی میشه معنی اجتماعی این در واقع لباس سفیده روی شلوار. حالا با همین تعریف و با همین مثال خیلی مختصر بریم سراغ حجاب در زمان قاجار. در زمان قاجار چه معنی اجتماعی داشت؟ آیا معنی اجتماعیش معنی اجتماعی زن مثلا سنتی بود؟ معنی اجتماعیش معنی اجتماعی حیا و عفاف بود؟ معنی اجتماعیش معنی اجتماعی در واقع در تقابل با تجدد و نوخواهی بود؟ این معنی اجتماعی که در واقع با کن کاشی در متون اون زمان، روزنامه ها، مجلات، در تقابل بین اندیشه دینی و اندیشه روشنفکری به دست می. و دو بس که مهمه، بس حجاب در اندیشه دینیه. یعنی ما اندیشه دینی یکی از مسائل بسیار، یعنی نگم یکی از مسائل، مهمترین مسئله که اندیشه دینی در ارتباط با زنان در دوره قاجار داره بس حجابه. اول بحث حجابه، بعد بحث به ترتیب تاریخ اگه بخوام عرض کنم خدمتتون، اول بحث حجابه، بعد بحث مدرسه دخترانه است، بعد بحث مشارکت اجتماعی و در دهه 20 و دهه 40 مشارکت سیاسی. اگه بخوام روی نمودار زمانی بکشیم، اینا مهمترین موضوعات برای اندیشه دینی در واقع 100 خورده سال اخیر ماست و حجاب هم واقعا یکی از مهمتریناش بوده. اینی که فهم اندیشمندان دینی ما، اندیشمندان دینی هم نه فقط اندیشه دینی در واقع، حالا اسمش بذاریم اصولگرا، اسلامگرا، سنتی، حوزوی، نه، مختلف اندیشه دینی با گرایش مختلف، فهمش از زنان چی بوده؟ یعنی وقتی میگیم حجاب یک در واقع پوششی است که یک طرفش زن است، زن که به تنهایی حجاب نمیگیره، در ارتباطش با مردان حجاب میگیره و در اجتماع. لذا فهم، اگر بخوایم فهم کنیم حجاب رو، با زنانگی رو فهم کنیم در اندیشه دینی، مردانگی رو فهم کنیم در اندیشه دینی و ارتباط این دو تا با هم دیگه در فاز اجتماعی درک کنیم، وقتی این فهم درک شد، موقع حجاب جای خودش رو پیدا میکنه در اندیشه دینی. و حالا بحثم اگه انشالله برسیم متمرکز در این بحث خواهد بود. نمیدونم چقدر وقتمون اجازه بده. اما برای اینکه خالی عریض از عریضه هم نباشیم نسبت به بحث‌های دیگه، من یک توضیح مختصری عرض کنم. هم نسبت به منابع، مهمترین منابع ما در بحث پوشش زنان اول از همه خود لباسی که مونده، یعنی ما هنوز لباسا مونده توی موزه نگهداری میشه، هم لباس در واقع زنان دربار هست در موزه در واقع فلک تجریش، اونجا اگه تشریف ببرین یکی از کاخ‌ها مخصوص لباسایی درباره قاجاره و تحولاتش هست و انواعش هم هست و توضیح خیلی مختصری هم نوشته و موضوع دیگه هم هست که لباس رو نگهداری میکنن. و دو سفرنامه ها، سفرنامه خارجی ها مفصل هست، خیلیش منتشر شده، ترجمه شده، خیلیش هم از که ترجمه نشده. ما انبوهی از سفرنامه ها داریم، کتابخانه مجلس نگهداری میشه و کسی هم ترجمه نکرده و موضوع خیلی بکری هم هست. اگر که علاقه داشتیم برای پژوهش زن در سفرنامه های زمان قاجار، اونه که ترجمه نشده البته. اما در کنار مقالات خیلی متعددی هم که داریم، چند کتاب هست که کتاب های در واقع بیشتر محل مراجعه که چند شما معرفی میکنم. سیاست های پوشاک در دوره قاجار پهلوی اول که عمدتاً در دوره پهلوی اول، قسمت قاجارش خیلی کمه، از آقای محمدی. پوشاک دوره قاجار، خانم شهشهانی که ایشون خودش مردم شناسه، حوزه تخصصش حوزه مردم شناسی زنان در دوره قاجاره که این کتاب خیلی در واقع بزرگی هم است، مصوره، خیلی با استناد به هم منابع خارجی داره، هم منابع فارسی داره، استناد خیلی زیادی به سفرنامه ها کرده، منبع قابل استفاده ایه. در واقع کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار، خانم مونسی، دانشگاه از زهرا، سری در مد و لباس دوره قاجار، پژوهش خیلی ارزنده ای در مورد پوشاک انجام شده، هم پوشاک مردان و هم پوشاک زنان در دورهای تاریخی مختلف. ببینید تحول در پوشاک قاجار میتونید از این کتاب خوب درک بکنید. لباس زنان در دوره قاجار که متمرکز روی لباس زنانه، خوبش اینه که در واقع روی نگارها هم کار شده و روش نشانشناسیه، کمک کرده پژوهشگر که بتونه در واقع دادش صرف متن نباشه، تصویرم باشه، پژوهش جامعه نسبت به بحث قبلی. من فقط این سه دوره رو با عکس لباسا میگذارم که ذهنت پیدا کنیم، بعد وارد بحث خودم بشم. سه دوره که عرض کردم، لباس زنان پیش از ارتباط قاجار با دوبل خارجی بود. نیاکنید ما یه چادری داشتیم به طور سنتی، بهش میگفتن چادر کمری، هم چادری که الان معروف چادر قاجاری. چند قسمت داشت، یکی اینکه خدمتتون عرض کنم که چاخچور داشت یا چاقچور که شلواری بود که جورابش وصل میشد، جوراب ازش جدا نبود، یه تیکه بود، خیلی گشاد بود و روی این پیراهنی میپوشیدن، روی پیراهن کت میپوشیدن و چارقدی که بعدها یعنی در دهه‌های بعد تبدیل شد به روسری‌های چارگوش یا روسری‌های سه‌گوش، کفش که می‌پوشن کفش ساغری بود، عکسش بهتون نشون میدم، و روبندی خیلی بزرگ که کل صورت رو تا میانه بدن می‌پوشید. لباس زنان بعد از دوبل خارجی، کفش دیگه کفش ساغری نیست، کفش چرمی ساده سیاه رنگیه، شلیته است و شلوار مشکی استفاده میشه دیگه، شلوار در واقع چاخچور به اون گشادی نیست و جوراب ها جوراب در واقع دیگه جورابی نیست که متصل به چاخچور باشه. بعد از اینکه ناصرالدین‌شاه رفت فرنگ و برگشت، دیگه کم کم دیگه چادر کمری اصلا نیست، چادر چرخیه، شبیه چادری که الان چادری در واقع سنتی که الان میپوشن، یا به چادر نمازم میگن، چون چادر نماز کم معونه‌تر اون زمان بود از چادر که باش بیرون میرفتن، اون زمان میگن چادر چرخی چادر نماز. دیگه ما رو بندی خیلی بلند رو نداریم، یه چیزی داریم که فقط صورت رو میگیره تا اینجا، بهش میگن پیچک، که اگه یه باد میرفت معلوم بود توری هم بود جنسش. و جوراب داریم دیگه، اصلا دیگه جوراب مثلا بهش میگن جوراب ماهوت ناصری معروفه. حالا عکس رو میخوام نشون بدم خدمتون. این چاخ چوره خود لباس شلوار خیلی گشادیه که جوراب بهش وصله، در دوران اول پوشیده میشه. این پیچ است که بعد از روبنده در اواخر دوره ناصری استفاده میشه. مرحوم شیخ فضل الدین نوری اعتراض میکنه آخر رساله در واقع تنبیه الغافل، رساله حالا شاید منصوب به طرف قزوینی باشه، ولی به هر حال میگه که این چه وضعشه، زنان با چادر چب و پیچه میان سر خیابون خرید میکنن، غیرت مرده کجا رفته؟ پیچه منظور اینه، چادر، این چادر کمریه سمت چپ، نکنین چادریه که خب خیلی مفصله، روبنده است و زیرش در واقع اون چاخ چور پوشیده شده، زیر این چار قده، دوباره زیر این پیرهنه و یک کت. این چادر چرخی و پیچه، چادر چرخی دیگه همین یک پارچه است که دوخته شده با چرخ و اینجاش هم در واقع این پیچه ای که الان کنار زدن رو معلومه. بله من توی واژه چرخ توی چند تا از لباسی دیگه هم تکرار شده، مثلا توی واژه چهار قدم این چرخی رو داریم توی اون و توی چند تا لباسی دیگه. چرا چرخ مهم بود؟ چون که لباس معمولا با دست دوخته می شد، بعد تا تازه چرخ وارد میشه و لباسایی میگن که این لباسا چرخی، یعنی با چرخ دوخته شده. این کفش ساغریه، کفش دستدوزیه که خیلی هم در واقع زنانه است. یعنی نگاه کنید، حالا انواعش هم هنوزم مونده، یه مدت کنش دونه که مونده، اینا هم بازسازی شده است. چادر خیلی، یعنی کفش خیلی زنانه ای هم هست، ولی اگه دقت کنیم کفشی که پای این خانومه یه کفش چرمی ساده یه مشکی تیره ایه. این هم نکته مهمی ها، یعنی چرا کلند یکی از ویژگی های لباس قاجاری قبل از ارتباط قاجاری یا با دول خارجی اینه که لباسشون خیلی قشنگه، یعنی گل و مثلا بوت جقه و اینا روی لباس خیلی زیاد، چه مردان چه زنان. شما اگر تشبه برین عرض میکنم کاخ در واقع میدون تجریش بینونی کنین، این که پارچایی که توی لباس مردها و زنان قاجاری استفاده میکنین خیلی پارچایی، یعنی الان باشه خیلی طرفدار داره. ولی چه اتفاقی میفته که وقتی ناصرالدین شاه آشنا میشه با کشورهای فرنگی، تأثیرش اینه که لباس خیلی ساده و تک رنگ میشه. اون الگو که اونجا هست همون الگو توی امر جنسی هم در جامعه ایرانی هست که نمیخوام بهش بپردازم. خب این از این بحث. اما بحث محکی عرض کنم خدمتتون که بحث معنی اجتماعی و بحث حجابه، یه تقسیم بندی من بکنم در مورد انواع مواجهه ها با بحث حجاب، بعد بریم سراغ این که چند تا متن بخونیم و مباحثمو عرض کنم. خب در واقع باور رایج اینه که مسئله حجاب در دوران رضاخان بود که سیاسی شد. ولی اگه راستش رو بخواید، مسئله حجاب سیاسی شدنش از همون اولین مواجهه ایرانیان با فرنگی. فکر کنم جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که ما قدیمی‌ترین سفرنامه‌ای که به دستمون رسیده سفرنامه شگرفنامه ولایتی در منتشر شده. یک بار تورنتو یه توکلی ترقید منتشر کرده، دانشگاه بوجنور دارم اگه اشتباه نکنم منتشرش کرده، شما مراجعه کنید. و همینطور سفرنامه بعدی، همینطور سفرنامه زیاد میشه، بلا استثناء در همه سفرنامه ها یک فصلش مربوط به زنانه یا بخشی از گزارش مربوط به زنانه. میرن کسی که در ایران در واقع زنان صرفاً در خانه ها بودن میره فرانسه عمدتاً و مقداری هم انگلستان، میبینه که زنان در مثلا پارک ها خیلی حضور دارن، راحت با مرد صحبت میکنن، صحبتشون هم میخندند، در واقع محارم هم نیستند. اون موقع زنان اروپایی به اندامش کاملا پوشیده بوده، مسئله پوش سره، میگه اینا حجاب ندارن، یعنی پوش سر ندارن. البته توی مجلس رقص باله اون پوشش هم رفتن و دیدن، و البته گزارش های دیگه از برخی اماکن دیگه هم هست توی اونها. برخی از سفرنامه ها صرفا اظهار شگفتی میکنن و شعر میسراین از استعاره در واقع بهشت موعود استفاده میکنن، میگن همون بهشت موعودیه که در واقع ادیان بهش وعده شده بود. این نشون میده که چقدر مسئله حجاب، مسئله زنان برای اینا اهمیت داره و این خیلی مهمه برای ما. یعنی مسئله زنان اصلا روز اول آشنایی با امر جدید مسئله جلوی ذهن اندیشمندان ماست. البته برخی هم با انتقاد در واقع مواجه میشن. این در واقع اولی مواجهاته. بعد که یه مقدار مواجهات بیشتر میشه، ما دو نوع در واقع مواجهه داریم. یک نگرش انتقادی به حجاب که در دوران قاجار نگرش انتقادی به حجاب نگرش نسبت به عمدتاً دو تا چیزه. یک بحث پوشی است، پوشش وجه، و دو حضور اجتماعی. حجاب در زمان قاجار صرفا به معنی پوشش نیست، به معنی، یعنی اگر تو متون دین میگه حجاب، متون زمان قاجار نه زمان پهلوی، میگه حجاب دو تا چیز منظورشه: یک پوشش صورت، دو خانه نشینی. کسی که میگه زنان باید از حجاب بیرون بیان یا باید حجاب بذارن کنار، دو تا چیز منظورشه. منظورش این نیست که پوشش سر رو بذارن کنار، منظورش اینه که نقاب بردارن و منظورش اینه که در اجتماع حضور داشته باشن. کاملا مفهوم حجاب در دوران پهلوی متفاوته. و اصلا در دوران قاجار ما در بین اندیشمندان دینی اصلا بحث نداریم در مورد این که مثلا زنی بخواد در واقع با برهنگی بیاد بیرون یا مثلا اندامش معلوم باشه، اصلا این چنین بحث نیست. اصلا جامعه ایرانی زمینه تقییم بحث رو نداره. تازه ما 1301 هست که تازه در واقع جامعه ایرانی زمینه پیدا کرده که زنان با چادر چاخچول و با چادر در واقع چادر چاخچول نه با چادر چرخی با بچه برن سینما سینمای جداگونه زنانه فیلم فرانسوی نگاه کنن. این تازه زمینه برای این مقدار از دگرگونی سال 1301 فراهم اومده که حالا بحث یه مقدمی داره، حالا یک خانمی که لازم نیستش رو ببرم بر کتاب معایب الرجال، اون مقدمی بررسی میکنه چطور امکان پیدا میکنه زن ایرانی بره در سینمای در واقع جداگانه زنانه فیلم عاشقانه فرانسوی ببینه و همینطور چطور امکان پیدا میکنه یک زن ایرانی بازیگر سینما بشه 1310-1309. خب و قسمت سوم دفاع از حجاب دینی. دفاع از حجاب دینی خب خیلی در واقع حجیمه، یعنی اونقدر که ما در موضوع حجاب رساله از اندیشمندان دینی داریم در هیچ موضوع دیگه از حوزه زنان نداریم. من یه بار خودم یک پروژه میخواستم مدیریت کنم که همونجوری که جعفریان رسائل حجابی رو گردآوری کردیم و رسائل غیر حجابی رو گردآوری کردن در حوزه زنان، خیلی در واقع به محدودیت برخوردیم. عمدتاً بحث نبود حجاب، خیلی کمتر در مورد مدارس زنانه و موضوعی خیلی کمتر و دعوا در بین اندیشمندان بحث پوشش صورته. دعوا اصلاً در مورد پوشش سایر اندام نیست. دعوایی هست بین در واقع محسن، مرحوم محسن فقیه شیرازی از علمای شیراز، صاحب مجله الاسلام، نماینده فقه حوزوی، فقه نجف و قم در فضای روزنامه مطبوعات اون روز، و مجله حبل المتین، شخصی به نام آقا سید محمد حسین طباطبایی که ایشون هم روحانیه، هر دو دارن به آیه روایت سنت میگن بس فقهیه. آقا سید محمد حسین اصفهانی میفرماد که با استناد به ادله فقهیه پوشش صورت واجب نیست. مرحوم محسن فقیه شیرازی با استناد به ادله فقهیه پوشش صورت واجب. من میگم دعوا سر این جور بحثاست فعلا. دو تا متنم بخونم که یه مقدار آشنا بشیم با بحث اندیشه دین اون زمان، یه مقدار با عقلانیتی امروز فاصله بگیریم، بعد بحثم عرض کنم. این متنی میخوام مال فخر الاسلامه، مال اواخر دوره ناصریه. ایشون خب در واقع عالم یهودی بوده، مسلمان میشه، یکی از منبری‌های خیلی معروف تهرانی و کتاب و در واقع محل مراجعه مردمان بوده. مفصل رساله حجابش من این قسمت رو جدا کردم. چه این امر نیز معلوم است که زن جوان مقبول و مکشوف دائما منظر شهوت فساق خواهد بود و دائی مستلزم به زنا، چه فساق بر سر او نزا خواهند کرد و لعل منجر به قتل و فتنه و فساد و اختلال نظام عالم بشود برخلاف تمدن و تدین. ما با روش‌های مختلفی که بخوایم متن تحلیل کنیم کلمات اینجا اهمیت پیدا میکنه. همنشینی تمدن و تدین برای ما مهمه، کلمه در واقع بازنمایی حضور مردان در این متن مهمه، مردان مثابه فاسقان شهوتران مهمه، و دلیل این که چرا باید زن محجبه باشه. با این دقت و متن رو بخونیم. متن بعدی. حالا بعد مقایسه کنین این متن رو با همون آیه شریف که میفرمایید، ببینید که چه فرقی وجود داره بین مردانگی بازنامه مردانگی در آیه شریفه و بازنامه مردانگی در این متن. اینجا نگو بعضی از مردان داره در واقع حجاب رو تبیین میکنه. تبیینش در مورد حجاب اینه که این طرف زن جوان مقبول مکشوفه، اون طرف فساق در جامعه هستن و بله همون تجدده، تمدن همون تجدده، همون تمدنه. تمدن منظورش تمدن نه به تفصیل امروز، ولی منظور سبک زندگی و اندیشه ها و اون در واقع مدرنیته سوبجکتیو عینی تکنولوژی هایی که بالاخره همش جدید، تمدن جدیدیه. عرض کردم دقت کنید که میخوام توی عرایزم عرض کنم چرا هم نشین میشه حجاب. این متن محسن فقیه شیرازیه. حجاب اصلی است از اصول ادب که ضمانت میکند شرف و فضیلت و حریت زن را، زیرا که اگر بی‌حجابی را شعار خود نمود مورد هر گونه سوء زن واقع شده، مرد او را رسد که او را از ذهاب و عیاب در کوچه و بازار ممانعت نماید. تا اینجوری داشته باشین سوء زن و و هر قدر که زن سایه در احتجاب باشد کرامت او محفوظتر و دست توهمات باطل از دامن عصمت او دورتر خواهد بود. و به عکس اگر تهاون در امر حجاب ورزد و با اجانب بنای مراوده و اختلاط گذارد، منزلت و مقام او از دلها بیرون رود، مفاسد و شرور به او رو آورد، چه مثل زن و مرد مثل باروت و آتش است. خاطرتون باشه توی متن قبلی زن جوان مقبول و فساق شهوتران، باروت آتش. به مجردی که آتش به باروت رسید مشتعل خواهد شد، همچنین به مجردی که زن به مرد رسد آتش شهوت رو به اشتعال گذارد، به خصوص اگر هر دو جوان و عزب باشند. پس هر قدر زن در تستر و احتجاب بکوشد و از خروج از منزل 1 و مخالطه با رجال 2 دوری نماید، منزلت و مقام او بالاتر و از شر شهوت و فتنه مردان دورتر خواهد بود. تو این متنم بازنمایی مردانگی، زنانگی و ارتباط این دوتا قابل ردگیری. خب متن میخوام بخونم، خیلی زیاده. این دوتا متن رو بردم که فقط بگم که یه مقدار با عقلانیت امروز و با فضای امروز و تصورات امروز نریم اون زمان قضاوت کنیم. اگر بخوایم فهم درستی از اون زمان داشته باشیم باید پرخوانی داشته باشیم، باید بندیشه اون زمان، متن اون زمان، تا از حتی مفاهیم که الان برامون خیلی آشناست آشنایی زدایی کنیم، با عقلانیت اون زمان بریم سراغ فهمشون. اما قبل اینکه وارد بشم یه نکته فقط عرض کنم. نگاه کنید، ما باید تنوع جغرافیایی رو در ارتباطش با انواع و اقسام بحثایی که در مورد زمان قاجار می‌خوایم بکنیم در نظر بگیریم. حتی در مورد تهران، در خود تهران میگن که تهران در واقع زمانی که قاجار اون رو پایتخت اعلام کرد مجموعه قرا روستاها بوده و به خاطر همین تنوع فرهنگی از جمله تنوع پوشش وجود داشته و در دهه‌های بعدی که سیاست قاجار به خاطر آشناییش با دول جدید فرنگی است که به سمت این میره که لباس زنان را متحد کنه، لذا در واقع عکس‌های خیلی قدیمی و در واقع سفرنامه‌های اولیه دوران قاجار خبر از تنوع پوشش زنان در تهران میده. اینه بذارین کنار تنوع پوشش زنان در کل کشور. ما اون که در اندیشه دینی الان میخونیم عمدتاً ناظره به تهرانه، ناظره به شهرهای بزرگ مثل اصفهان و گاهی وقتا شیرازه، اصلا ناظره به روستاها با اینکه عمده جمعیت در روستا بودن نیست. چادر نبوده، چادر چاخچور نبوده. در روستاها، در روستا گزارش‌های بسیار متعددی است که زنان صورتشون نمی‌پوشوندن. در واقع خدمتتون عرض کنم که انواع پوشش رو داشتن که اسمای مختلفی هم داشتی که من همش من حفظ نیستم، که به جای چادر استفاده می‌شده. تو برخی از مناطق اصلا چادر نبوده، پیرهن بلند بوده. تو برخی از مناطق پیرهن و دامن بلند بوده و علاوه رنگ و در واقع نگارهای روی پارچه هم بسیار متنوع بوده، بله متفاوت بوده. اینجا یه سوال مطرحه که برای مطالعه اندیشه دینی اهمیت داره که چرا اندیشه دینی ناظره فقط به شهرهای بزرگ و پوشش مرسوم داره صحبت میکنه، چرا هیچ وقت در مورد پوششی که تو روستا صحبت نمیکنه. این سوال رو من میپرسم زمان پهلوی که چرا اندیشه دینی در مورد لاله‌زار صحبت نمیکنه، فقط در مورد در واقع زنانه همین کوچه خیابونه قم و تهران، خیابون ایران اینا صحبت میکنه. لاله‌زار تو خیابان ایران تهران که زیاد فاصلش نیست که، چرا درست کردن لاله‌زار تهران دغدغه اندیشه دینی نیست در زمان پهلوی؟ این که چرا، خلاص عرض میکنم سری جای خودش، این که اندیشه دینی بحث در قدرت، بحث امکان خیلی مهمه تو اندیشه دینی. اندیشه دینی تا زمانی بحث میکنه که براش امکان تحقق وجود داشته باشه، اگر امکان تحقق وجود نداشته باشه بحث توی تزاحم میره و ازش بحث نمی‌کنه. لذا لاله‌زار تهران با اینکه زیاد فاصله‌ای تا بیوت مراجع توی خیابان ایران اطراف خیابان ایران نداره، ولی خارج از اندیشمند دینی قرار میگیره و خیلی کم هستن کسایی اندیشمند دینی کسایی که دغدغه‌شون اونجور بحث باشه و خیلی متفاوتن اون افراد. خب اما بحث ما، خدمتتون عرض کنم که عرض کنم خدمتتون که مستقیم می‌خوایم سر حجاب وارد بشیم به جایی نمی‌رسیم. باید زنانگی مردانگی ارتباط این دو البته در اجتماعی که حرفای جدید داره به گوشش میرسه بحث کنیم. من از آخر میخوام شروع کنم بیام اول. نمیدونم داری بحثا جلسه قبل خدمت میدم توی همین برنامه عرض کردم، از اونجا میخوام ادامه بدم. این مقداری میمقداره مرور میکنم. نکنید ما اندیشه دینی ما در دوره قاجار اول از دربار، بعد دربار و کسایی که رفتن خارج از کشور و بعد به وسیله روزنامه ها وارد جامعه ایرانی میشه. زودتر از همه هم دربار مطلعه. دربار و شخص ناصرالدین شاه زودتر از بسیاری از مردم مطلعه. خدمتتون عرض کنم و البته کسایی که رفتن خارج از کشور رو در واقع تحصیل کردن برگشتن. ولی خب تا زمانی که بخواد به اندیشه عمومی برسه، وقتی که روزنامه ها و مجلات به اندیشه عمومی میرسن اینجور بحثا رو، مسئله اصلی اینه که اندیشه دینی با تمدن چه مواجهی داره. تمدن رو نفی میکنه، تمدن رو قبول میکنه. اگه اینو جواب دادیم بریم سراغ سوال دوم. آیا مسئله زنان ذیل مسئله تمدنه یا نه استثناء از مسئله تمدنه؟ من اینو مفصل جلسه قبل که خدمت تو این برنامه بودم عرض کردم، نمیخوام به اون تفصیل عرض کنم، فقط گذرا خلاصش رو عرض میکنم. اندیشه دینی عمدتاً غیر از حالا برخی از استثناءات پذیرفته تمدن جدید رو، دو تمدن جدید رو، نه آنگونه که هست، تمدن جدید درک شده رو، اصطلاحا میگن perceived civilization رو، این تمدن جدیدی که خودش فهمیده رو کاملا دریافت میپذیره، درک میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بالاخره دوگانگی هست بین تمدن آنگونه که هست در اروپا و دین، که در فرانسه کاملا تمدنی که رخ داد تمدن سکولاره، بلکه بالاتر ضد دینیه. ولی اون وقت داخل جامعه ایرانی میشه یک درکی از تمدن صورت میگیره که کاملا میاد همراه دین میشه. بس که اصلا جلسه قبل این بود که تمدن تقلیل پیدا میکنه به اخلاق و دو رفاه. چرا امکان این تقلیل وجود داره؟ چون آشنایی ایرانی ها از جمله اندیشمندان علل خصوص دینی ایران اون زمان با مدرنیته سوبژکتیوه، مدرنیته سوبژکتیو یعنی تکنولوژی هایی که به چشم میاد، ابجکت یعنی اندیشه های مدرن، عمدتا ما مدرنیته سوبژکتیو باش مواجه داریم در اون زمان. اندیشه های مدرن هنوز وارد نشده، معدودیش به نام برابری، آزادی، مساوات وارد میشه که نام تفسیر دینی میشه. عمده مواجهه ما با تمدن اروپایی یک سبک زندگی جدیدیه که اونا متناسب از تکنولوژی ها، حفظ و صحت، بهداشت، آموزش، اینجور چیز هست که اینا همشون با واسطه دینی دینی میشه. حفظ و صحتش با روایت النظافت من الایمان، آموزشش با اطلب العلم من المهد الى الله یا الى العلم فریضه من کل مسلم، یعنی واسطه های دینی میاد همه این مقدار از تمدن فهم شده رو دینی میکنه. خیلی هم که اخلاقیه و اصلا اندیشه دینی میگه که اینا که اصلا پیش ما، اصلا ما اصل اینها بودیم. اخلاق برابری اینطور فهم میشه که همه انسان در برابر قانون مساویان، نه اینکه در واقع هیچ مزیتی، هیچ منزلت حقوقی وجود ندارد. نکنین برابری اینطوری فهم میشه که همه در برابر قانون مساویان، چه سیاه باشی چه سفید باشی، چه شاه باشی چه رئی داری. این خیلی خوبه، با اسلام سازگاره. زندش دینی میاد میگه اینکه اصلش رو پیامبر ما صد زد که گفت که نه اکرم نکن این دلقا، این دلا اتقا کن، و حبشه رو گفت که برو مثلا اذان بگو. این دینی شد. همینطور سایر در واقع آموزهای اخلاقی اینا هم با واسطه های دینی، مفهوم وطن، مفهوم ملت که مفهوم مدرنه، میاد ذیل حب الوطن من الایمان دینی میشه، همینطور سایر مفاهیم. لذا اصلا این میشه این تمدن که همون ما هستیم، که همون اسلامه، اتفاقا تمدن اسلام نابه. و سوال میشه اگه اسلام نامه پس چرا اون زود تر شروع کردن؟ شما اینقدر عقب مونده هستید؟ میگه آها، این اسلام نابه، اما اونی که ما هستیم، ما مسلمین هستیم، ما فرنگ اسلامی هستیم. لذا فرنگ اسلامی باعث عقب موندگی ما شده، نه اسلام. لذا از اینجا اون شعار معروف شکل میگیره که غرب اسلام حقیقیه، ما مسلمین هستیم. لذا سید جمال ایدش اینه دیگه، میرم غرب اسلام میبینم، میام شرق مسلمین رو میبینم. این ایده رایج بین اندیشه دینی اون زمانه، که اصلا مثل جمال شاید نباشه، ماله اولا قبل از سید جمالی، ولی نیاز به کار تاریخی داره. پس اینطور تعارض بین تمدن آنگونه که هست و تدین برطرف میشه، چون اصلا تمدن خود ماییم، اتفاقا خود مای ناب هستیم. لذا تو اون متن رو همدیگه نشسته تمدن و تدین. و همینطور در متن بسیاری از اندیشمندان درجه یکی اون زمان مثل آخوند خراسانی، مثل مرحوم ناینی، حتی شیخ فضل‌الله نوریه متقدم نه متأخر. خب این از اصل بحث که تمدن کاملا تمدن درک شده، تمدنی که سازگاری با اندیشه دینی، با اصل اسلام. سوال دوم، آیا زنان مانند خیلی از مسائل دیگه مثل حفظ و صحه، مثل آموزش، مثل بلدیه؟ خیلی جالبه، مرحوم لاری یکی از فقهای زمان قاجار، زمان ناصرالدین شاه، ایشون از موافقین مشروطه بود، منتها مشروطه با قرائت خاصی، مشروطه مشروعه مثل شیخ فضل الله. چون رساله ای داره به نام رساله فی احکام البلدی، هم چیزی، یعنی زمانی که شهرداری میخواد تاسیس بشه ازشون سوال میکنن که بلدی از نگاه شما چه وظایفی رو داره، و کاملا میاد بلدی مسابقه یک نوع تقسیم وظایف شهری حاکمیتی میاد میشینه در اندیشه دینی. آیا مسئله زنان هم مثل بقیه امور میاد میشینه در اندیشه دینی؟ یعنی تحول رو با واسطه تعالیم دینی میپذیریم از با قرارت خاص خودمون، نه همون تمدن اروپایی، یا اینکه نه اینطور نیست. یعنی مسئله زنان یه استثنایی از تمدن جدید، نه مفصل جلسه قبل با شواهدش عرض کردم، فقط الان مرور میکنم این که مسئله زنان استثنائه. تمدن اروپایی راه درست رفته، داره به همون اخلاق ما، به همون اسلام ناب دعوت میکنه، الا در مسئله زنان. دلیلمون چیه؟ در اون خودشون هستن. یا کنین فیلسوفان اروپایی خودشون میگن که ما در مسئله زنان اشتباه کردیم، و اشاره میکنن به در واقع کلام جامعه شناسای اون زمان. اون زمان به جامعه شناس و روانشناس همشون میگفتن فیلسوف، چون فیلسوف یعنی عالم تمدن جدید. الان فکر نکنین فیلسوف برای ما آشنا شده، فیلسوف اون زمان کلمه جدیدیه در مقابل عالم دین، یعنی اندیشمند تمدن جدید. به همه اینا میگن فیلسوف. استناد میکنه به کلمات فیلسوف اون زمان که نگاه کنید ما اشتباه کردیم، زنان ما وارد بازار کار شدن، رنگ رخسارشون در کارخونه ها سیاه شد، مثلا سخت جنین زیاد شد، روابط جنسی زیاد شد، خودکشی زیاد شد، طلاق زیاد شد. پس نگاه کنید خودشون میگن اشتباه رفتیم، پس ما اشتباه نکردیم. با اون موقع هم از کنم جلسه قبل که مسئله اعلای تمدن برای جامعه ایرانی ژاپنه. این مثل الان که ژاپن ای گفته میشه، اون زمان خیلی عجیبه، ژاپن گفته میشه. چرا؟ چون ژاپن زودتر از ما تمدن گرفته و اتفاق با حیای خودش گرفته. یعنی زنان ژاپنی بر اساس خاطرات و سفرنامه هایی که به گوش ایرانی هم میرسه، مردان ژاپنی نسبت به عفت زنانشون حساسن. تمدن گرفتن ولی نذاشتن که عفت زنشون از بین بره. لذا ژاپن مکرر در اندیشه دینی اون زمان مسئله اعلای تمدن به کار گرفته میشه. پس زنان استثناء هستن از اون زمان. حالا که استثناء هستند، ذیل قواعد مواجهه ما با تمدن جدید قرار نمیگیرن، ذیل کاملا اندیشه دینی سنتی ما قرار میگیرن. و به خاطر همین چه اندیشمند دینی موافق مشروطی چه مخالف مشروطی، جفتشون در مسئله زنان هم نظر هستن. این هم یک چارچوب کلی از این اتفاق جدیدی که افتاده. بریم سراغ نگاهی به زنانگی، نگاهی به مردانگی. نگاه کنید، یه مقداری ممکنه که در واقع بحث که عرض میکنم بحث مثلا انتقادی حساب بشه، ولی سعی میکنم که در واقع با مراجعه واقعیت اون زمان یه مقداری سعی کنیم آنگونه که بوده به توصیف زن برسیم. ما سوال خیلی مهمیه که چطور اصلا به مسئله زنان آنگونه که هست در اون قاجار دست پیدا کنیم. روزنامه ها را که عمدتا مرد ها نوشتن، البته چند تا مجله داریم که نگارنده زن هستن، منبع خوبیه. اندیشه دینی هم عمدتا زنان هستن و عمدتا مردان هستن. خیلی تک و توک اندیشه، یعنی رساله به نام زنانه گاهی وقتا حتی تردید میره که اصلا این نمیسن داشت زن باشه یا نشود، اسم مستعار باشه. یکی از رساله ها هست که توی رساله حجابیه به نام خانم زینب بیگم شیرازی هست، در واقع هنوز در واقع مطمئن نیستیم که واقعا نمیسن داشت زن باشه، ولی چند تا منبع محدود وجود داره که خیلی کمک میکنه. محدود ها نمیتونیم بر اساس پژوهش جامعی انجام بدیم، اصلا به اندازه متون مردان هم نیست، ولی میتونیم باش محک بزنیم که چقدر تصوری که ما از زن پیدا کردیم در این متون نزدیک واقعیته. عرض میکنم نمیتونیم هماوردی کنه با این متونی که نویسنده‌اش مرد هستن، ولی میتونه به معنی یک محک و معیار قرار بگیره. اونم متونی مثل چیه؟ متونی مثل مثلا معایب الرجال که نویسنده‌اش یک خانومه. شما تصویری که از زن در مجلات و روزنامه‌ها و کتاب‌ها اینا پیدا کردین، مثلا فهم زنان، فهم اجتماعی زنان، درکشون نسبت به مسائل اجتماعی و و و، بعد بیاین با این کتاب مقایسه کنین. آیا خانومی که معایب الرجال نوشته با این تصوری که ما پیدا کردیم یکسان یا نه تفاوت وجود داره؟ اگه تفاوت وجود داشت، ما باید یک در واقع ترد جدی در پژوهشی که صرفا مبتنی بر این متون بوده در واقع ایجاد کنیم. با این کارم تازه انجام شده، یعنی پژوهش خیلی مفصلی انجام شده در خود معایب الرجال و چند کتاب دیگه ای که نویسنده‌اش زن هستن، با همین در واقع با همین سوال‌ها و مثل این که چطور میشه در واقع پیدا کرد چهره واقعی زن در زمان قاجار. این که میگم اهمیت داره، چرا اهمیت داره؟ چون یا کنید گفتمان غالب در زمان قاجار در حوزه زنان گفتمان مرد مردی، نه گفتمان مرد زن. این در دوران پهلوی دوم عوض میشه، ولی گفتمان غالب، غالب که غیر از اون سراغ ندارم مگر در تک و توکی از مجلات زنانه که اینم مال اواخری اواخر زمان قاجاره و همین چند تا کتابی که زنان نوشتن. گفتم مرد مگه یعنی چی؟ یعنی مردان دارن با مردان صحبت میکنن در مورد مسائل زنان. تمامی رسائل حجابیه به جز اون رسالی که عرض میکنم نویسنده زینب بیگم شیرازیه و نمیدونم که واقعا اسم مستعار یا واقعیه، همشون داره یک مرد با یه مرد صحبت میکنن در مورد حجاب. همینطور در مورد آموزش دختران داره مرد و مرد صحبت میکنن در مورد مسئله آموزش زنان و کاملا مشهود غیبت زنان از گفتمان دینی اون زمان. تو اون رساله به خاطر این من تایید جدی دارم لحن زنان نیست، ولی تو اون معایب و رجال شما بخونین کاملا مشخص زنان است. اصلا زبان زنان در دوران قاجار بهش خاصی داره، زبان اوریانیه که دلیل خاصی هم داره، چون که زنان مخالطه میکنم و مردان، لذا صحبت خاص زنانه بینشون خیلی رایج بوده و وقتی متن میخونیم اینه که چقدر زشتی زنی حرف رو توی کتاب بنویسه و قضاوت میکنیم که چقدر بیادب بوده. در صورت اصلا بیادبی نیست. چرا؟ چون زبان زنان در دوران قاجار اون زمان، چون زبانی در محیط خصوصی زنانه بوده، یک ویژگی خاصی پیدا کرده. بعد نه این زبان ویژگی پیدا کرده دیگه، یعنی خیلی سخته یه دفعه بخوای کتاب بنویسی زبان عوضش کنی. بعد که مراوده ایجاد میشه و در معرض مردان صحبت میکنن، یه مقدار اون واژه کنار گذاشته میشه و این خودش مسئله است در بین مردم شناسی اون زمان که کار کردن، تبیین پدیده اوریانی زبان در اوریانی زبان زنان در زمان قاجار. خدمتتون عرض کنم که بله، لذا این تحلیل خود کتاب ها و مقالاتی که زنان نوشتن خیلی اهمیت داره تا اون تصویر ما رو دقیق تر کنی. به وقتی شما واقعا کتاب معایب الرجال رو میخونی، احساس میکنی که در واقع چهره واقعی زن این قدم زن مثلا کم فهم بی دست و پای اینا نبوده. نه اتفاقا خیلی فهم داره اون کسی که معایب الرجال نوشته. حتما بخونیم معایب الرجال، حتما مقدمش هم بخونیم، مقدمه خیلی خوبی داره و خیلی فهم داره، خیلی سر فهم کرده، خیلی تجربه اجتماعی داره و تصوری که ما داریم از زن خانه نشین علاوه خصوص الان یه مقدار زیادی ناشی از دوتا مسئله است. یک ناشی از عقلانیتی که پیرامون واژه خانه داریم و دو روایت هایی که با واسطه زن دوران قاجار ما روایت کردیم. واسطه دو تا چیزه، واسطه مردان سنتی هستن و دو واسطه در واقع نگارش هایی در مورد زنانه، توسط زنان یا توسط مردانه، حالا یا شرق شناس یا در واقع مطالعات شرق، مطالعات خبرشناسی ایرانی. این در واقع مستقیم ما مواجه نداشتیم با زنان زمان قاجار و این باعث شده که مقدار مواجه در پس حجاب باشه. مثلا عرض کنم خدمتتون، مثلا وقتی میگم که زنان در گفتمان دینی زمان قاجار غایبن، شما یک کاری انجام بدین، خودش پژوهش مستقلی میخواد. میزان حضور روایت تنقیسی در متون دینی زمان قاجار با متون زمان پهلوی، با پهلوی اول پهلوی دوم، با زمان بعد از انقلاب. شما مثلا روایت المرعورتون رو، یا مثلا روایت لا تعلموهن صورت یوسف رو، یا مثلا روایت حال متعدد دیگه رو ذکر نکنم، این رو به این مقایسه کنید که چقدر در زمان قاجار متون دینی حضور داره، چه مقدار در زمان پهلوی اول، پهلوی دوم، زمان بعد از انقلاب. زمان بعد از انقلاب اصلا دیگه نمیبینید اندیشمند دینی بخواد در مورد زنان متن بنویسه که زنان میخونن، بعد بنویسه مثلا المرعورتون، یعنی مثلا لا تعلموهن صورت یوسف، اصلا به چش نمیاد دیگه، مگر اینکه دیگه چقدر سنتیه در واقع، اصلا هیچ کاری به خانم‌ها نداشته باشه، منعزله از اینکه مثلا در معرض نقد قرار بگیره اینطوری باشه. ولی در متون زمان قاجار الا ماشاءالله مثل نقل نبات ریخته تو متون، این تاثیرگذار است در مورد فهمشون از مسئله زن. خب حالا این رو به معنی یک چارچوب اینو بگم، خیلی وقت نمیشه اینو باز کنم. مجموعه از این مسائل، خیلی از مسائل دیگه که حالا طلبتون در جای تفصیلی تر، باعث شده که نگرش به زنان در اندیشه دینی مقداری متفاوت باشد با آن چه زن واقعا هست. به این توجه، به این دوتا، به این فاصله حتما لازمه. یعنی ما یک زن بازنمایی شده در اندیشه دینی، اندیشه دینی فقط نه، اندیشه مطبوعات، اندیشه روشنفکران داریم، و یک زن آنگونه که هست. لذا وقتی میگم که مثلا زن در اندیشه دینی الف است یا به است، منظورم این نیست که زن واقعا هم اینطوری هست، نه، در این اندیشه اینطوری بازنمایی پیدا کرده. خب از بحث حجاب بریم به بحث زن. زن باید محجبه باشد، محجبه دو معنا، هم باید پوشش استفاده کنه، هم باید در خانه باشه. اینا من داخل پرانتز بگم، چون فراموش کنم میترسم بگم، بعد بریم سراغ بس. یکی مفهوم خانه، هر موقع گفتم با عقلیت امروز خانه رو نسنجینا، خانه اصلا من یه خونه 80 متری 60 متری اصلا 200 متری بگو نیست. و خانه یعنی یک جای بزرگی که درش فعالیت اجتماعی مثل بچه بزرگ کردن، مثل روب درست کردن، ترشی درست کردن، برنج انبار کردن، انواع و اقسام کار رو انجام دادن، رفت و اومد همسایه، یعنی یک محلی برای ارتباط اجتماعی زنانه، از جمله روزه، از جمله عروسی، با انواع و اقسام مراسم قبل و بعد خودش، انواع و اقسام مراسم آشپزی، پاگوشانه، اینم چیزی که حالا خیلی چند منسوخ داره میشه. خب این خانه یعنی این. وقتی میگیم زن خانه نشینه، یعنی نه اینکه زن تو خونه آپارتمان نشین، توی خونه آپارتمان 86 متری صبح تا شب هست، نه، یعنی زن توی یک خونه 400 متری 500 متری با مجموعه از فعالیت هایی که اصلا نیازی نبوده مغازه بره. یعنی ما در روستاهای زمان قاجار مغازه نداریم، ما نه زمان قاجار، زمان پهلوی همینطوره، تا قبل از انقلاب همینطوره. شما میری در روستا اصلا میبینی مغازه وجود نداره، این چیزی مغازه نیست که تو یکی از شهر اومدی یه چیزی بخری. چرا؟ چون چیزی نیاز نداره که بره از مغازه، اصلا کسی نیست که اونجا بخواد بره مغازه داری کنه، همه مزرعه دارن، نیاز نداره بره مثلا مغازه بزنه. و این خانه است. لذا هر ما گفتم زن خانه داره، خانه نشین، منظورم این عقلانیت از خانه است، این تصویر از خانه. خدمتتون عرض کنم که، و نکته بعد، وقتی زن خانه نشین نکنید، حتما باید حواسمون باشه به عرص عمومی، عرص خصوصی. عرص عمومی، عرص خصوصی عقلانیت امروز، عقلانیت زمان پهلویه. ما زمان قاجار هنوز عرص عمومی، عرص خصوصی چندان نداریم، به ویژه در شهرهای غیر بزرگ. عرص عمومی، عرص خصوصی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما مثلا، مثال بزنم، مثلا شما الان که روستا خیلی تغییر پیدا کرده، مثلا اگه کوچیک بودیم میرفتیم تو روستا، تو روستا همه چی با هم بود. یعنی مثلا اینطوری نبود که بگیم حالا مثلا این کوچه، این خیابونه، این بلواره، این خیابونه، این مثلا کوچه است، این حالا مثلا فرض کنید که اینجا با هم جمع میشیم مثلا اداره مثلا تصمیم گیری کنیم، یا اینجا حالا مثلا عرصه عمومی اصلا وجود نداشت که. کوچه ها فقط مکان های مشترک برای رفت و اومد بودن. ما مکان مشترک برای رفت و اومد داشتیم، ولی عرصه اجتماعی عمومی نداشتیم. یعنی توی روستاهای ما زمان قدیم خونه ها بودن و این خونه را یک مکان مشترک برای رفت و اومد جدا میکردن دیگه. گاهی وقت از مکان مشترک لزوما مکان مشترک برای همه نبود. مثلا کوچه از روی پشت بونه قبلی رد میشد. یعنی مشترکاً به این معنا عرصه عمومی است، عرصه خصوصی، عرصه عمومی اصلا تفکیک نشده بود، همه یک مجموعه خونه‌ای بودن، داشتن کنار هم دیگه زندگی می‌کردن. عرصه عمومی کی اومد؟ عرصه عمومی وقتی اومد که شغل‌ها جدای از مناسبت خانوادگی تعریف شد. یعنی من اگه شغلی داشتم هیچ ربطی به خانواده‌ام نداشت. وقتی من کشاورز بودم شغلم حتما درون خانواده تعریف میشد. من خودم میرفتم سر مزرعه برنج کار میکردم، خانم من مگه شمال بودم که خیلی کار میکرد، اگه در واقع منطقه شیراز و اصفهان بودم کارهای داخل خونه رو انجام میداد، پسرام میرفتن سر زمین کار میکردن، احتمال زیاد پسرام بازم کشاورز میشدن. اگه کشاورز نبودم آهنگر بودم به شهر ایزن، اگه کشاورز آهنگر نبودم تاجر بودم به شهر ایزن. خب اما وقتی که نسل جدید ایجاد شد که کارخونه کار میکرد، کارخونه هم نمیشد کنار خونم باشه، رفت بیرون و دولت هم نه درباره قاجار یک کوچولوی مثلا یه درباره در تهران با چند تا کاخ در کشور، نه دولت یعنی یک شبکه مویرگی در کل کشور، کم کم شغل ها خارج از خانه تعریف شد. وقتی شغل از در خانه تعریف بشه کنارش فضای سیاسی و تصمیم گیری در مناصب سیاسی، یه عرصه ایجاد میکنه که هیچ ربطی به عرصه قدیمی عرصه خصوصی نداره. این تفکر عرصه خصوصی عرصه عمومی در زمان پهلوی میاد کلا مناسبت عوض میکنه. زمان قاجار داریم صحبت میکنیم، عرصه عمومی ما صرفا در شهرهای بزرگ معنا داره، اونم خیلی کم باره. در زمان قاجار متأخره که خیلی پربار میشه، پررنگ میشه با تظاهرات سیاسی و اینجور حرفا و نهادهای سیاسی که ایجاد میشه. بس وقتی داریم صحبت میکنیم در مورد زمان قاجار، خود قاجار اولیه و نه قاجار ناصرالدین‌شاهی متأخر، حواسمون باشه در مورد زن و مردی داریم صحبت میکنیم که هنوز مرد انحصار به عرصه اون پیدا نکرده، زن انحصار به عرصه خصوصی. این تمایز بین زنانگی مردانگی مال قاجار زمان ناصرالدین‌شاهی که دفعه عرصه عمومی ایجاد میشه، که توی عرصه عمومی یک دفعه فقط جای مردانه، مردان هم به کارخونه ها میرن، مردان هم نماینده مجلس میشن، مردان هم در فضای سیاسی دارن دخالت میکنن، زنان هستن اعتراض میکنن ها، ولی مناسب برای مردانه، حضور جدی برای مرد هاست و زنان فضای خصوصی هستن. خدمت من عرض کنم که اینا همش چارچوبی که باید عرض کنم با این عقلانیت بریم سراغم. اما در مورد زنان یکنیم، زنانگی در متون دینی اون زمان، زنانگی چند مطلوبی نیست. زنان استعاره بخوایم دسته استعاره بحث کنیم، زنان باروتن، زنان در واقع افرادی هستن که دو دستن، یا شما همسرت زشته یا همسرت زیباست. اگه همسرت زشت باشه باید حجاب داشته باشه، اگه همسرت زیباست بازم باید حجاب داشته باشه. چرا؟ چون اگه همسرت زشته باید حجاب داشته باشه، باید همه حجاب داشته باشه. چرا؟ چون باید حجاب همه گیر باشه. تو وقتی میری بیرون توی که همسرت زشته، صورت چهرت به چشت به چهره زن زیبا نیفته که دیگه نسبت به همسرت خودت دیگه باید نداشته باشه. اگه همسرت زیباست هم که خب باید باره همه حجاب داشته باشن. چرا؟ چون چشم تمه بقیه به زنت نباشه. این مثالی که عرض کردم مقدمی بود برای این که بگم که زن اون زمان در اندیشه دینی چیزیه که عمدتاً تقلیل پیدا کرده به در واقع حالا چیزی که تو مطالعات فیمینیست بشه ابژه جنسی. توی اندیشه دینی ما به اون قلزت ابژه جنسی نیست، ولی در معرض ارتباط جنسی خیلی پررنگه. این طرف مردانگی، وقتی شما معایب رجال میخونی اصلا اینطور نیست. این وقتی خود متنی که زنده میخونی اصلا این تصویر نداری که مثلا رفتارها یا ادبیات یا متن مثلا اروتیک تو این متن باشه، اصلا وجود نداره، پر از متن عفیفانه، پر از عفته. ولی در انشه دینی ها زن تقلیل پیدا کرده به نبج جنسی. این عمیق تر توضیح میدم. مرد چی؟ مرد در جامعه، مرد آیت الله داریم، مرد زاهد داریم، زاهده اون زمان نه زاهده این زمان تازه مرد، ولی مرد در اندیشه دینی تو بست زنان مرد فاسق شهوترانه. چون یه اتفاق میفته در مورد زن توضیح میدم، بعد میدم در مورد مرد و بعد ارتباط این دوتا حجاب درش معنی پیدا میکنه. نکنین گفتمان مردان است. مردان یعنی مرد با مرد داره صحبت میکنه. در این گفتمان زن با واقعیت عینی خودش حضور نداره. زن واقعیت عینیش اولا متنوعه، یعنی بر اساس اینکه ملکات اخلاقیش چقدره، سوادش چقدره، تجربه اجتماعیش چقدره، مادره، دختره، خیلی متنوع. اصلا نمیشه گفت که مثلا زن، نه زنانند. زن فاسق هست، زن صالح هست، زن عالم اخلاقی هست، زن مجتهد هست، زنی که عارف هست، زن نه معمولی کوچه بازاری. اما در وقتی گفتم مردانه میشه، زن با عینیت خودش حضور نداره، با تکثر خودش. زن تقلیل پیدا میکنه به یه مفهوم، مفهوم زن. سرمنشه این که زن واقعی حضور نداره در گفتمان دینی زمان قاجار اینه که خود زن حضور نداره، و این عدم حضورش باعث شده که زن در حد یک مفهوم تقلیل یافته حضور پیدا کنه. این مفهوم یکی از ویژگی هاش ویژگیه اصخایی میکنم البته ناقص العقل بودنه، زود در واقع بدون عزم بودنه، در واقع تلون داشتن، یعنی زود به زود نظرش عوض میشه، و در واقع چیزم هست دیگه، یعنی اگرم زیباشه مطمئن نظرش مردان شهبت رانم هست. چی؟ نه، گفتمان دینی گفتمان مرد مرد بوده، یعنی در مثلا در فضای دینی که دفاع میکنن از زنان اندیشمند دینی وجود نداشته، یعنی اندیشمند دینی که بیاد رساله‌ای بنویسه و بیاد دفاع کنه و محل ارجاع باشه مشاهده همین بوده، ولی این استثناءات بودن. همچنان مدارس علمیه مدارس علمی مردانه بوده، مدارس علمی زنانی نداشتیم، ما منبری ها منبری مردانه بودن، ما تو قسمت زنان عمدتاً منبری ها میرفتن برای زنان منبر میرفتن، نه اینکه زنان خانم جلسه ای های امروز برن سخنرانی کنن، منبری ها منبری های مرد بودن برای مدرسه زنان میرفتن تدریس میکردن. مدرسه دخترانه چرا؟ چرا مدرسه دخترانه اول باش مقابل صورت گرفت، مقابل حقی هم بود، چون مدرسه دخترانه فرانسوی در ایران ایجاد شد، اولا واقعا داشتن مسیحیت و فرهنگ اروپایی سبک زندگی گسترش میدادن. حالا شواهدش هستن چه جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم، یعنی برخلاف این قرائت رایج که میگن اندیشه دینی چون نمیفهمید مقابله کرد با مدارس دخترانه، اینطور نیست. شواهد خیلی مفصلی هست که خیلی هم خوب مقابله کرد، چون واقعا داشتن مدارس سبک زندگی اروپایی رو رواج میدادن، ولی بعد این مقابله تبدیل میشه به هضم. این مدارس دینی ما در تهران و در شهرستان ها مدارس دینی میشه که کاملا بومی داره آموزش میده، نامش کاملا همش بومیه، و درسته مدارسی هم داری مدارس اولیه که در واقع آموزش‌های کاملا اروپاییه، ولی تعداد مدارس دینی افزایش پیدا میکنه و اصلا در خیلی از مناطق خود روحانیون هستن که تولیت مدارس را دارند، و این باعث میشه که دهه از دهه تقریبا 20 به این طرف نسل زنان دارای تحصیلات که هرچی میاد بالاتر میشه پیدا میکنه، و این تو مسئله زنان بسیار مهمه در دهه 40، و زمینه برای اینکه شهید مطهری بیاد نقطه عطفی در اندیشه دینی باشه. یعنی بدون این طبقه از زنانی که میخوان پوشش داشته باشن، یعنی پوشش چادر بلکه پوشش روسری و شلوار جین، این محصول این در واقع تحول تاریخی در زنان. خب خدمتتون عرض کنم که این در واقع نوع نگاه به زنان و مردان اندیشه دینی اون زمان اندیشه دینی ساری جاریه. اشتباه هم نیست، یعنی این که میگن مردان شهوتران فاسق، واقعا اینطور هست، یعنی واقعا در گزارش های خیلی متعددی داریم ما که در خیابان اصلی تهران مثل بهارستان پشت مجلس گزارش اومده که در فلان ساعت شب مثلا چند تا از فسق و جهله تعرض کردن، یا تو بازار مثلا سر کوچه نشسته بودن تعرض میکنن. اینا هم درسته، نه که اشتباه باشه، ولی تقلیلش به زنان به در واقع ابژه جنسی، مردان به در واقع فاسق شهوتران، این مسئله است. داشتم این عرض میکنم خدمتون که چرا این اتفاق میفته. این اتفاق میفته در به دلیل نبود و غیبت زنان در گفتمان دینی اون زمان، که دلیلش عرض کنم دلیل اجتماعی و نهادی و اینها داره. زنان در حوزه علمی نیستن، اصلا حوزه علمی برای زنان نداریم، منبری نداریم، اندیشمند دینی خیلی قابل اعتنایی نداریم. این باعث میشه که زنان در گفتمان حضور نداشته باشن، مفهوم زن حضور داشته باشه، مفهوم تقلیل یافته ای که چند تا ویژگی داره براتون خدمتتون عرض کردم. و این باعث میشه که تو بحث حجاب که میایم، وقتی میگیم چرا باید حجاب داشته باشه، خیلی واضحه دیگه، وقتی شما زن دارین جواب جنسی و مرد فاسق شهوتران، باید حتما حجاب بیاد این دو تا رو با هم دیگه تفکیک کنه. چه حجابی؟ بله اون موقع تو این عقلانیت هم خانه‌نشینی زنان برای همجا به حد اکثریشون عقلانیه، منطقیه. زنان هم باید درون خانه ها باشن، دور از مردان، نه فقط نگاهشون، دور از دسترسشون، و هم در پس پرده باشن، چون چشم مردان که مقدمه فتنه است بهشون نیفته. این میشه اون شبکه معنایی که انشدنی برست. اون شبکه معنایی حجاب به دو معنای خودش، هم تستر و هم خانشین رو معنا میکنه. خدمتون عرض کنم که چند تا مسئله دیگه اینجا اتفاق میفته که اینا به مرور داره اتفاق میفته و برای ما این مسئله است. این نظم معنایی که الان خدمتون عرض کردم، هم تمدن و تدین، هم در واقع مردانگی زنانگی، ارتباط این دوتا و حجاب ثابت نمیمونه. ما همینطور که میایم جلو، این شبکه معنایی همه چیزش داره کم کم تغییر میکنه. شما شبکه ای ببینید، مفهوم زنانگی کم کم تغییر پیدا میکنه، مردانگی تغییر پیدا میکنه، رابطه این دوتا و حجاب. جالب براتون که این زمانی که من توضیح دادم براتون، افاف کجا قرار داره؟ اگه گفتید مفهوم افاف تو این شبکه ذیل حجابه، الان افاف کجا قرار داره در اندیشه دینی الان ما؟ دو دور است. در دوره‌ای که قبل از ناصرالدین شاه متأخر، افاف و حجاب قرین هم دیگه هستن. یعنی میگه که زن باید محجبه باشه. چرا باید محجبه باشه؟ باید عفیف باشه. حجاب ذیل افافه. چرا؟ چون میگه عرض کردم خدمتتون، باید تفکیک بشن. وقتی باید تفکیک بشن، عفت. حالا عفت یعنی حجاب به معنی خانه‌نشینی و حجاب به معنی تستر. اما خدمتتون عرض کنم که در عفت دلیل حجابه. اما در دوره ناصرالدین شاه متأخر، یعنی زمانی که داره کم کم دعوت‌هایی برای مشارکت اجتماعی زن، مدارس زنانه، مدارس دختران ایجاد میشه، باز فرق میکنه. عفاف مقابل حجابه. خیلی عجیبه. چطور؟ عفاف شعار روشن فکراست. انشیه دینی میگه که زن باید محجبه باشد. روشن فکر میگه که نه، حجاب لازم نیست، عفاف کافیه.
در حقیقت حجاب رو لازمه، عفاف
نمیدونه. و افاف میشه شعار روشن فکر. در متون مطبوعات اون زمان خیلی جالبه. من یه بار در سری یکی از جلساتم دکتری اعلامی دادم، گفتم که این اعلامی باید برای من تحلیل کنین چطور همنشین شده دو تا چیز تو این اعلامیه. اعلامیه اولین نمایش، اولین فیلم سینمایی برای خاص زنان بود. خب فیلم سینمایی که داره نمایش داده میشه فیلم سینمایی فرانسویه. ذیلش نوشته که از ورود زنان غیر عفیفه جلوگیری می شود. چطور میشه شما دارین فیلم نمایش میدی، فیلم فرانسوی آنچنانی، خانم هم با چادر دارن میرن، یعنی اصلا بحث بی حجاب اون زمان نیست، با چادر دارن میرن اونجا، بعد میگی که خانم های بی عفت حضور پیدا نکنن. بعد برشون سوال این بود که چطور میشه عدم بی عفتی، جلوگیری از بی عفتان در مقابل کنار سینما و فیلم فرانسوی قرار بگیره. فیلم فرانسوی که در بی عفتی اصلا داره ترویج میکنه، ولی توی ابلاغیتون در واقع آگهی نوشته که از زنان بی عفت جلوگیری میشه. چرا؟ چون موقع اصلا عفت چرا روشن فکریه. روشن فکر میگن که آقا شما لازم نیست زن محجبه باشد تا مسون باشد، زن کافیست عفیف باشد تا مسون باشد. لذا عفاف رو دارن شعار، در واقع شعار عفاف میدن، برای عفاف تاکید میکنن تا زمینه برای حضور اجتماعی زن فراهم باشه. خب من به خاطر زمان بحثای تا اینجا تموم میکنم.